پاریس منعقد شد و به معاهده پاریس معروف هست، از شهر هرات به طور کلی چشم‌پوشی کنه و دیگه از اون زمان به بعد ما به کلی این منطقه رو از دست و این شهر مهم رو از دست دادیم. خب هرات که از شهرهای مهمی بود که یک زمانی هم در دوره تیموریان، در زمان فرزندان تیمور، پایتخت اون حکومت و اون دولت محسوب میشد.
بله.
مناطق دیگری که در دوره ناصرالدین شاه از دست دادیم متاسفانه مناطق شرق دریای خزر بود. بخشی از ترکمنستان و این نواحی ماوراءالنهر، اینا تا اون زمان هنوز جزء خاک ایران بود، ولی روس ها اومدن و در دوره ناصری این مناطق رو تصرف کردن و باز بر اساس قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شد به نام قرارداد آخال،
بله،
این مناطق هم متاسفانه از ایران جدا شد و این مناطق با ارزش از دست ما خارج شد و یه چیزی شبیه قرارداد ترکمنچای و گلستان منتها نسبت به مناطق شرق دریای خزر در دوره ناصری اتفاق افتاد. یه بخشی از سیستان هم در همین دوره با تلاش انگلیسی از ایران جدا میشه متاسفانه و منتها خب عرض کردم حالا بیشتر سنگ‌ها رو متصرف تلیشا و اون قراردادش میشکنیم، ولی در دوره ناصری هم این مناطق از ایران متاسفانه جدا شده و ناصرالدین شاه علی‌رغم اون ادعایی که داشت نتونست این مناطق رو حفظ کنه. در کنار این مناطق که از دست رفت، قراردادهایی هم همونطور که شما اشاره کردید ناصرالدین شاه با اروپایی‌ها منعقد کرده. یکی از این قراردادها قرارداد رویتر هست که این قرارداد بین ایران و یک شخص انگلیسی منعقد میشه. در سال 1289 قمری با شخصی به نام جولیوس درویتر، بارون جولیوس درویتر که یک انگلیسی هست و بنیانگذار همون خبرگزاری معروف رویتر هست،
بله،
این قرارداد منعقد میشه و به موجب این قرارداد که در آستانه در واقع اولین در آستانه اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا، چون اولین سفر
1290
بود، در 1289 و برای اینکه پولی هم به جیب دولت ایران واریز بشه که بتونن برن و اون سفر رو باش انجام بدن،
بله،
این قرارداد منعقد میشه. بر اساس این قرارداد امتیاز ساخت راهن رشت تهران تا خلیج فارس و همچنین حق استخراج همه معادن به جز معادن طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی، همچنین استفاده از جنگل‌ها، احداث سد و قنوات، ساخت آسیاب‌ها، سنگفرش کوچه‌ها، احداث راه‌های اصلی و فرعی، تزیین پایتخت، بهره‌برداری از گمرکات، تأسیس کارخانجات و بانک و غیره، اینها واگذار میشه. مدت قراردادم بین 25 تا 70 سال بوده که در موارد مختلف فرق می‌کرده. این قرارداد خب امتیازات خیلی گسترده‌ای رو به انگلیسی‌ها داد و دست اونها رو در ایران باز کرد، به گونه‌ای که وزیر خارجه وقت انگلستان میگه که این قرارداد حاوی تسلیم دربست کلیه منابع صنعتی کشور پادشاهی به خارجیانه که در عالم خیال هم تصور نمی‌رفت امتیازی که کمتر از اون واگذار بشه. در قبال این قرارداد قرار شد که حالا یه درصدی از اون درآمدهای شرکت به دولت ایران واگذار بشه. خب قرارداد خیلی به ضرر دولت ایران بود و همونطور که عرض کردم در آستانه اولین سفر ناصرالدین شاه این قرارداد منعقد شد و خود میرزا حسین خان سپهسالار نقش مهمی در انعقاد این قرارداد داره و این قرارداد به عنوان لکه ننگی بر دامان او ثبت شد در تاریخ ایران.
چوب همراجه بود در واقع به همه منابع ما دیگه.
بله بله. و با پولی که از این طریق حاصل شد و به نوعی رشوهی که حتی اینها از رویتر گرفتن، این اولین سفر شاه انجام گرفت. به قدر این قرارداد امکانات زیادی رو و منابع زیادی رو به انگلیسی ها میداد که روس ها در این سفر در ملاقاتی که تزار روس با ناصرالدین شاه داره به شکلی به این قرارداد اعتراض میکنه و طالب این هست که در مقابل امتیاز ایران بگیره که شاه هم قرارداد امتیاز تشکیل بریگارد قزاق رو به روس‌ها واگذار می‌کنه و قزاق‌ها که دیگه تا دوره رضاخان هم در تاریخ ایران معاصر و در دوره مشروطه نقش مهمی در جای زیادی ایفا کردن، امتیازی است که برآمده در مقابل همین امتیاز رویتر هست که ناصرالدین شاه به روس‌ها واگذار می‌کنه. بعد از اینکه شاه سفر اولش انجام میده همراه میرزا حسین خان، کم کم در ایران زمزمهای مخالفت با این قرارداد شکل میگیره و شخصیتی مثل حاج ملا علی کنی و علمای دیگر با این قرارداد مخالفت میکنن و شاه مجبور میشه که بعد از بازگشت از سفر این قرارداد رو لغو کنه و منتها به جای این قرارداد امتیاز تأسیس بانک شاهی رو به رویتر واگذار میکنه.
در رابطه با امتیاز بانک شاهی هم پس اگه میشه یه توضیح مختصری بفرمایید.
قرارداد بانک شاهنشاهی همطور که عرض کردم به دنبال لغو قرارداد رویتر با همون شخص بسته میشه برای مدت 60 سال و طبق این قرارداد حق انحصاری نشر اسکناس به این بانک شاهنشاهی واگذار میشه. در عوض 6% سود خالص بانک به دولت ایران میرسه و این بانک شاهنشاهی که به رویتر واگذار شد علاوه بر تهران در برخی از شهرهای دیگر ایران هم دارای شعبه بود و شعبات متعددی رو ایجاد کرد. در مواردی هم به دولت ایران وام میداد، به خصوص هنگام سفرهای خارجی پاچان قاجار از این بانک وام میگرفتن.
بله.
میشه گفت که به نوعی کار بانک مرکزی رو در ایران اون زمان این انجام میداد. البته امتیاز نشر اسکناس بعدها گویا از این بانک پس گرفته میشه یا خریداری میشه و به بانک ملی واگذار میشه.
بله، متشکرم از توضیحات شما. آنچه که تقدیم شما میشه توضیحات جناب استاد فلاح‌زاده است پیرامون امتیازات اقتصادی که در زمان حکومت ناصرالدین شاه از سوی حکومت ناصرالدین شاه و شخص شاه به برخی از کمپانی‌ها و شرکت‌های خارجی خصوصاً انگلیسی‌ها داده شد. یکی دیگه از این امتیازات رو اگر موافق باشید و برای شنوندگان توضیح بدید، جناب استاد فلاح‌زاده، امتیاز کمپانی رژی هست. در سومین سفری که ناصرالدین شاه داره به فرنگ در معیت امین‌السلطان یک امتیاز خیلی در واقع میشه گفت بزرگی رو به خارجی ها و انگلیسی ها میدن که معروف است، حالا در بین ماها معروف است به امتیاز توتون و تنباکو که به کمپانی رژی داده میشه که واکنش خیلی زیادی هم داره. در این رابطه از زبان حضرت علی بشنویم.
همطور که شما به درستی اشاره کردید در جریان سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگ یا اروپا شاه به انگلستان میره و پذیرایی گرمی از او با عمل میاد. در اونجا مدال هایی به شاه میدن و در همونجاست که ملاقاتی بین ناصرالدین شاه و شخصی به نام ماژور تالبوت که رئیس شرکت رژی بوده انجام میگیره و گفتگوهایی اونجا صورت میگیره. بعد از بازگشت شاه از سفر اروپا به ایران مذاکرات ادامه پیدا میکنه تا اینکه امتیاز انحصاری خرید و فروش توتون و تنباکو طی قراردادی به مدت 50 سال به شرکت رژی واگذار میشه. به دنبال این امتیاز هست که شرکت مذکور شروع میکنه به تأسیس دفاتری در تهران و برخی از شهرهای ایران و جمع زیادی از انگلیسی ها هم از زن مرد وارد ایران میشن با محموله هایی که حالا بعضی از اینا هم گویا اصل هم توش بوده.
بله.
و مشغول به کار میشن برای این قضیه و خود تالبوت هم متعهد میشه که سالانه 15,000 لیره و 1/4 منافع کمپانی رو برای خزانه ایران ارسال بکنه. یه مبلغی هم حدود 25,000 لیره رو پیشکش میکنه و رشوه های زیادی هم به درباریان میده که این قرارداد هم منعقد بشه و هم بتونه از منافعش بهره رو ببره.
حالا شاید برای شنونده ما این سوال پیش بیاد که حالا چرا توتون تنباکو، ارزش این کالا در زمان معادل چی بوده؟
ببین توتون از حدود زمان بگم شاه عباس و توسط پرتغالی ها به ایران راه پیدا میکنه و با توجه به اون به حال اعتیادی که مردم پیدا میکنن به این کالا و در نقاط دیگر هم بوده نقش مهمی داشته در تجارت و همونطور که مثلا ابریشم یه زمانی در تجارت ایران و چین خیلی مهم بود و اون جاده هم جاده ابریشم معروف بود، توتون تنباکو هم در این زمان تاثیر زیادی داره، کشت میشده در نقاط مختلف ایران و یکی از کالاهایی که تاجران ایران صادر میکردند و سود کلانی هم ازش میبردن همین توتون و تنباکو بوده و از این جهت اهمیت بسیار زیادی داشت. یعنی
کالای استراتژیک بوده که زندگی اقتصادی مردم مگره خورده بود.
بله بله، و درآمد مهمی هم دنبال داشت.
بله، بنابراین پس تبعات قطعا زیادی رو در زندگی مردم داشته. حالا بعد از این امتیازها ما میبینیم که هم مردم و هم علما نسبت به این امتیازهای اقتصادی در واقع میشه گفتش که یک واکنش خیلی زیادی رو در جامعه دارن، حالا چه در سطح علما و مراجع و چه در سطوح پایین‌تر مردم عادی جامعه. در این رابطه برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
خب قرار داده رژی منشه یک جنبش مهمی در ایران دوره ناصری و اواخر دوره ناصری شد که میتونیم این جنبش رو همطور که نام نهادن به جنبش تنباکو ازش یاد بکنیم.
بله.
جنبشی که تمرین عمومی شد برای انقلاب مشروطه که بعد در زمان مظفرالدین شاه اتفاق افتاد. در طی همین جنبش بود که هم اقتدار و قدرت و نفوذ علما نشون داده شد و هم تأثیر حضور مردم و قیام مردم و تلاش مردم در پیشبرد امور کشور و اهداف مهمی که اونها تعقیب میکردن. جنبش تمکو جنبش بسیار بسیار مهمی است. همونطور که عرض کردم اواخر دوره ناصری به دنبال این قرارداد اتفاق میفته. زمانی که این قرارداد منعقد میشه کم کم مخالفت ها با اون شکل میگیره. حتی روس ها و عثمانی ها هم مخالفت کردن و حتی در روزنامه های عثمانی مقالات ضد اون نوشته شد. سفیر ایران در استانبول هم جز مخالفین اینها بود و نشریاتی هم که اون زمان حتی در لندن و جادی منتشر میشد مقالاتی علیه این قرارداد منعقد کردند و مقایسه میشد این قرارداد با شبه همین قرارداد که در عثمانی منعقد شده بود، منتها اون سود زیادی به دولت عثمانی میرسوند ولی این قرارداد اینگونه نبود. و بعد میبینیم که علما و جمع کثیری از رجال مملکتی هم کم کم در مقابل این قرارداد میستند و اعتراض میکنند. خود سید جمال هم که به دعوت شاه به ایران اومده بود با این اقدامات مخالف هست و به حضرت عبدالعظیم پناه میبره و بعدن هم از ایران خارج میشه و به عثمانی تبعید میشه. سید جمال بعدم یاد نامه هایی به میرزای شیرازی مینویسه و او رو در جریان این مسائل قرار میده و یکی از کسانی هم که با این قضیه مخالف بود میرزا رضا کرمانی شاگرد سید جمال هست که بعدها شاه رو ترور میکنه. تحرکات همین میرزا رضا کرمانی باعث میشه که اون دستگیر بشه و برای مدت 4 سال در ایران گویا زندانی میشه.
بله.
در استانهای کشور مثل فارس، آذربایجان، اصفهان و غیره هم حرکت‌های مهمی علیه این قرارداد شکل میگیره. در فارس مرحوم سید علی اکبر فالاسیری که از عالمان اونجا هست همراه با تجار فارس مخالفت میکنن و این شخص متأسفانه دستگیر میشه و عراق تبعید میشه و گفته میشه که در بصره با سید جمال ملاقات میکنه و نامه او رو به دست میرزای شیرازی میرسونه. مردم شیراز در همون شاهجراق تعصب کردن به دنبال این قضایا و قوام الملک حاکم اونجا بود دستور حمله میده و حتی چند نفر هم در شیراز کشته میشن تا اینا موفق میشن که اون قیام رو سرکوب بکنن. در تبریز و آذربایجان هم مردم قیام کردند و مرحوم حاج جواد آقای مجتهد تبریزی در اونجا با این قرارداد مخالفت میکنه و حتی دروازه شهر رو به روی ماموران کمپانی رژیم میبندن و اونها رو به شهر را نمیدن. همونطور که عرض کردم روس ها هم چون مخالف بودن از مردم آذربایجان تو این قضیه حمایت میکردن. خب علاوه بر شیراز و تبریز در اصفهان هم مرحوم آقای نجفی با این قضیه مخالفت میکنه علی‌رغم فشارهایی که زیل سلطان فرزند شاه در اونجا بر این مخالفین وارد میکنه. این قضیه باعث میشه که وقتی به نوعی میبینن که شاه همچنان داره در قبال لغو قرارداد ایستادگی میکنه
بله.
به دامن میرزای شیرازی متوسل میشن علما. میرزا ابتدا تلگرافی به شاه مخابره میکنه و میخواد که اجازه این مداخله اتباع خارجه را در امور ایران نده. شاه دستور میده به مشیرالوزرا که بره با میرزا ملاقات بکنه و او رو قانع بکنه که قضیه چگونه است. به هر حال این ملاقات هم صورت میگیره ولی باز میرزا قانع نمیشه و میگه که نگذارید کارتون به جایی بکشید و بخواید دست توسل به دامن ملت بزنید، ملت را دیگر نمانده باشد، یعنی کسی به شما توجه نکنه.
ممنونم از توضیح شما. همینجا مناسب است یک بسته صوتی رو بشنویم که همکار عزیزمون جناب حیدرزاده آماده کرده با عنوان جنبش تحریم تنباکو.
سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا اگه برای مردم آب نداشت، برای عده نون خوبی داشت. اون روزا مردم کوچه و بازار تو دور همیای شبانه شون به قلیون پک می زدن و از هزینه های گزاف این مسافرت ها می گفتن. ولی کمتر کسی می دونست خرج سفرهای شاه از کجا میاد. استاد قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ.
شاهو می برن به اروپا که این سفر سومش بود 1307، یه خود شیفته و شیدای زرق و برق غرب بشه و هم در اون موقعیت بعدی قراردادها رو بتونن تحمیل کنن یا امتیازات رو از شاه بگیرن.
حضور سرمستانه ناصرالدین شاه در انگلیس جرالد تالبوت رو به فکر انداخت درباره تجارت توتون و تنباکو با اعتماد و سلطنه که همراه شاه بود صحبت کنه و مذاکرات اولیه رو انجام بده. تا تالبوت با اطلاعاتی که به دست آورده بود بعد از برگشت ناصرالدین شاه به ایران اومد و مذاکراتش رو جدیتر ادامه داد. دکتر جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ معاصر:
این قرارداد توسط اعتماد السلطنه و با توصیه انگلیسی ها، یعنی اونا بودن که متن رو دیکته کردن، اما ناصرالدین شاه متوجه شد که این قرارداد میتونه برای سلطنت او مسئله آفرین باشه، لذا اصلاحات رو درخواست کرد. انگلیس ها اصلاحات رو پذیرفتن، برای که میدانستن وقتی این قرارداد امضا بشه وارد عمل که بشن دولت مجبوره تسلیم بشه. چرا؟ زیرا به درآمد ناشی از این قرارداد دولت نیاز داره و به اتکای اون درآمد اصلا سلطنت میکنه.
دولت انگلیس که نقش مؤثر و مستقیمی در انعقاد این قرارداد داشت، به فکر منافع خودش بود و دنبال راه نفوذ بیشتر میگشت.
اصل قرارداد تنباکو این بود که ظاهرش انگلیس ها یه شرکتی در ایران تأسیس کنن، تولید تنباکو در انحصار اینها باشه، مستقیم پول در اختیار کشاورز بذارن. اما در متنش هست تمام امنیت راه ها با انگلیس ها، مسیر عرض کنم که تولید تنباکو و زمین هایی که متناسبه در اختیار انگلیس ها باشه، یعنی تو اون حواشی قضیه مشکل داره. بعد انگلستانی که استعمارگره، یعنی اون نیروی انگلیسی میاد اینجا کشاورز معمولی نیست.
بله، دولت انگلیس خوب میدونه چه کسایی رو به اسم کشاورز و تاجر باید به ایران بفرسته. این شد که پای عمال دولتی و نظامی ها و جاسوس ها به کشور باز شد. کم کم زمینه استعمار داشت فراهم می شد که اعتراضای مردمی شروع شد. اولین اعتراض هم تو شیراز شکل گرفت. دکتر جواد منصوری:
علتی هم که در شیراز شد این بودش که به مبدع صادرات و واردات که بوشهر بودن نزدیک بودن و دیدن که انگلیسی ها دارن چه امکانات رو میارن، چقدر آدم دارن میارن.
استاد قاسم تبریزی:
اعتراض مثلا آیت الله فال اسیری از علمای بزرگ فارس، میگه که این مأمورین انگلیسی در اینجا مفسدت دارن ایجاد میکنن، حکام دستیار اینها هستند، فشار و اختناق بر مردم شدید شده، هر عالمی که اعتراض میکنه توسط حکومت سرکوب میشه.
علما که در کنار آسیب‌های اقتصادی خطر استعمار رو هم تشخیص داده بودند، با میرزای شیرازی که در سامرا اقامت داشت مکاتبه کردند. دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی:
سید جمال اون موقع نامه می‌نویسه به مراجع و از جمله به مرحوم میرزای شیرازی، این قضیه خطرناکه، این بحث تنباکو و یک تجارت معمولی نیست، اینا این نفوذ اقتصادیه، اینا بر بازار شما، بر فرهنگ شما، سبک زندگی مردم ایران مسلط میشن.
میرزای شیرازی حضور مستعمرانه انگلیس تو هند رو دیده بود و در نیم خط فتوایی داد تا نفوذ مرجعیت شیعه رو در دل مردم به خوبی نشون انگلیسی ها بده. حاج میرزا حسن آشتیانی به منبر رفت و این فتوا رو به مردم ابلاغ کرد:
بر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف محمد حسن الحسین شیرازی.
ناصرالدین شاه فکر نمی کرد این نیمخط چنان اثری داشته باشه، تا اینکه قلیون های حرمسرای شاهی هم شکست و شاه اتابک خان صدر اعظم رو برای مذاکره نزد علما فرستاد.
دولت شاهنشاهی ایران متعهد میشه که اقداماتی جهت فسق و ابطال انحصار دخانیات ایران انجام بده. ما سعی میکنیم فقط واردات و صادرات دخانیات به عهده کمپانی رشد.
ما تابع حکم میرزای شیرازی هست.
آقای اتابک، ما خواستار ابطال کل این امتیاز منحوس انگلیسی هست.
این خواسته عوارض داره آقا.
تاوانشو باید خودتون پس بدید.
دربار که کاملا مستأصل شده بود چند مرحله عقب نشینی کرد و آخر لغو کامل قرارداد رو اعلام کرد تا مردم سیلی دیگه‌ای به استعمار پیر زده باشند.
ممنونم از همراهیتون با برنامه دیار سلمان. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و سرفراز و تندرست باشید. خدا نگهدار.
هموطن به پیش با عزمی و سوار، سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
خب عزیزان شنونده، با شما هستیم با ادامه بخش سوم برنامه های رادیو معارف و بعد از دیار سلمان که تقدیمتون کردیم میرسیم به ساعت 4 بامداد، زمان تقدیم برنامه مبانی فقاهت، درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته ای،
کز مکتب والی نجف یافته ای، کز مکتب والی نجف یافته ای، کز مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در این بود که اصل در متعارضین چیست؟ آیا تساقط است یا تخییر است؟ تا به حال مطابق مبنای سببیت بحث‌هایی شده، باقی می‌ماند روی مبنای طریقیت، که اگر قائل به طریقیت باشیم در اینجا یا است تساقط است یا تخییر است. در اینجا معمولاً بزرگان فرمودن اصل تساقط، بنابر مبنای طریقیت الاصل هو التساقط. بیانش هم معلومه، بیان اجمالیش این است که خب ما میدانیم احد و طریق این کاذبه، یکی از این دو ما رو به واقع نمیرسانه، اما کدام یک معلوم نیست، بنابراین نمیشود برای هیچ کدام از اونها طریقیت قائل شد. ترجیب اونها مرجعه که نمیتونیم بدیم، احد همان که یقین داریم ما رو به واقعی نمیرسونیم، و علاهازا باید حکم کنیم به سقوط ما. مثل این است که کسی آمده است میگه راه فلان آبادی این طرفه، دیگری میگه اون طرفه، من میدانم یکی از این دو کاذب است. طبعا به قول هیچ کدام نمیتوانم عمل کنم. اگر بخواهیم این رو به صورت دیگرم میتونیم بیان کنیم، غالب طرق شرعیه از طرق عقلاییه گرفته شده. ما میبینیم در اینجاها عقلا حکم به بطلان طریقیت میکنن، یعنی واقعا اگر دو نفر بیان بر ضد هم شهادت ضد و نقیض بدن، کسی قائل به تخییر نیست. همه عقلا میگن نه این درسته نه اون، برای اینکه اینها تناقض متناقض میگن. این یکی میگه این دار لزیدن، اون میگه این دار لعمرین، شهادت دادن. و ما میدانیم یکی دروغه، مال هر دو که نمیشه، میگه ششدانگ مال زیده، اونم میگه ششدانگ مال عمرین. نه به قول این شهاد عمل میکنن، نه به قول اون. نه تنها در دعاوی و قضاوت، در همه.
حالا مجبور باشن عمل کنن، اون جبر یه حساب دیگریه، اون اصلا بیانه هم نباشه، اندل اجبار یه راه انسان میگیره میره. فرض کنی کسی هم نیست بگه طریق آبادی این طرفه یا اون طرفه، من رسیدم سر دوراهی بالاخره اونجا که نمیمونم، یه طریق رو میگیرم میرم. اون کار به بیانه و اماره و خبر واحد و امثال ذلک نداره. سخن در این است که آیا این دو اماره وقتی تعارض کردن بنای و قلا که بر حجیت بود، آیا اینجا حکمی کنن به عدم حجیت کلیه ما یا به تخییر؟ همه و قلا در اینجا حکمی کنن به بطلان. پس این مسئله را هم به شکل عقلی میشه بیان کرد و هم به شکل این که بریم سراغ مبدع حجیت. مبدع اصلی حجیت غالبا بنای و قلاست که شارع امضا کرده، این مبدع هم در متعارضه این قائل به تساقط هم، چه بیانه باشه، چه شاهد باشه، چه خبر واحد باشه، وقتی طرق با هم متعارض شدن حکم به تساقط میکنه. ولی مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه آمده این رو یه بیان واضح تری و به اصطلاح مبسوط تری برای این مسئله ذکر کرده، چون کلام ایشون خالی از فائده مخصوصا برای بحثای آینده نیست، ما بیان ایشون رو با نظر موافق نقل میکنیم. ایشون میفرماید حالا که اینا متعارض شدن رو مبنای طریقیه، علم به کذب احد ما هم داریم، از چهار حال خارج نیست. چهار حال، اول این است که بگیم احدهما لا به این حجت است. احدهما لا به اینه حجته. چرا؟ چون کذب احد ما لا به اینه مسلم. پس اون دیگری که احد ما لا به اینه دیگر باشه، اون بگیم حجته، حجیته احد ما لا به اینه. بعد می فرماید این باطله، این محاله. چرا محاله؟ ایشون اشکال میکنه، میگه این راه بسته است، چون احد ما لا به اینه وجود خارجی نداره، انتزاع ذهنیه. صفات سوا اون کانت حقیقیتن او اعتباریه لا تعرضو الا الوجود الخارجی. صفات حقیقیه یا اعتباریه معرضش یه وجود خارجی باید باشه. شما نمیتوانید بگید احد همای از این دو، اینها دو نفر در خارج هم، بگی احد هما لا به اینه مالک خانه است. احد هما لا به اینه در خارج نیست که مالک باشه. احد هما لا به اینه تو ذهن شماست، یه عنوان انتزاعیه، اون که مالک نمیتونه باشه. مالکیت من الامور اعتباریه است، ولی عارض به یه موجود خارجی میشه. ذهن باید مالک باشه، نه موجود ذهنی. این فقط یه امر ذهنیست. لا به اینه غیر از مجهوله. مجهول یه چیز در واقع هست، من جهل میشم. لا به اینه یعنی غیر معین، یعنی غیر معین فی الخارج. لا به اینه جاش فقط ذهنه. نمیشود یه انسان لا به اینه مالک باشه، کما اینکه یه انسان لا به اینه نمیشه سیر باشه، گرسنه باشه. آخه انسان لا به اینه قائم باشه، جالس باشه، معنی نداره. مرحوم هاشم هم دوست این چند تا اشکال داره، اشکال مهمش این یکیه، وان این است که احد ما لا به اینه لا وجود له فی الخارج و صفت حجیت، ملکیت، زوجیت یا قیام، قعود، ایشون تعبیر میکنه از صفات الحقیقیه و صفات الاعتباریه لا تعرضو الا الوجود الخارجی و احد ما لا به اینه انتزاع ذهنیون. پس هیچ کجا احد ما لا به اینه قابل این نیست که صفتی برش هم کنی، خواه صفت حجیت باشه یا صفت وجود باشه. بگیم احد ما لا به اینه در واجب تخییر واجبه، احد ما لا به اینه وجود خارجی نداره که واجب باشه، نه وجود نه حجیت در ما نهنوی احد الخبر این لا به اینه حجه. نه کسی بگه زوجت که احدا بناتی، دیگه کدام؟ یه حد لابعینه، اونم باطل. زوجیت اونجا هم